بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر دو جنس ربوی مثل گندم به گندم یا گندم به جو، اگر دو جنس ربوی رو معامله کنند و احد العوضین معیوب باشه، اینجا کسی که خیار عیب دارد آیا عرش میتونه بگیره یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر عرش موجب زیاد شدن احد العوضین بشود، آیا عرش جایزه یا اینکه عرش رباست و حرام؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که اینجا ربا پیش نمیاد، اما مسئله فی غایت الاشکال. توضیحی هم که من عرض کردم نتیجهش این شد که اینجا ربا نیست. ربا اینه که حین المعامله احد العوضین بیشتر از دیگری باشد و عرش نوعی غرامته، نه این که جزء احد العوضین باشد. این را که تا اینجا گفتیم این میشه بحث صغروی، یعنی اصل این که اصلا اینجا ربا هست یا ربا نیست. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 1012 اینجا آقای ایروانی بحث کرده که مهم بحث کبرویه نه بحث صغروی. حالا این عبارتشون رو من میخونم بعد توضیح میدم. میفرماید که ظاهره التسالم على عدم جواز اخذ العرش، ظاهر عبارت مکاسب اینه که عرش جایز نیست الا تقدیر کون المقام من صغریات ربل محرم، رو فرض این که ما نحن فیه صغرای بحث رباست، بنابراین عرش گرفتن جایز نیست. نمیاد، یعنی اینجا یه بحث اینه که ربا هست یا نیست، بحث دوم اینه که حالا اگر ربا باشه حرام یا حلاله. نه ببینید، ایروانی میفرماید که ظاهر شیخ اینه که تسالم هست بر این که جایز نیست اخذ عرش علا تقدیر کون المقام من صغریات ربل محرم، و انما شبهت فی الصغرا، ظاهر عبارت شیخ اینه که شبهه در صغراست. شبهه در صغراست یعنی که اصلا اینجا ربا هست یا ربا نیست. مع ان المقامه به حسب الکبرا مشکلون، با اینکه بحث کبرویه، یه بحث اینه که اصلا ربا هست یا نیست، خب که این گفتیم مشکله. فرض کنید ربا هست، تازه بازم این جای بحث داره که این ربا حلاله یا حرامه، اینم جای تأمل داره. ایربانی اینجوری میفرماید: بله لازم و هنا البحث عن الکبرا، لازمه که بحث بشه از کبرا، یعنی اینکه اینجا ربا حرامه یا نه. و احالت صغرا الى باب العرش و باب ربا، اینکه اینجا ربا پیش می آید یا نمی آید، اینو تو باب ربا باید بحث کرد یا تو باب عرش، اما فعلا بحث ما در باب خیار عیبه. فعلا باید اینجوری بحث کنیم که اگر در ما نحنوفی ربا پیش بیاید، این ربا حلاله یا حرامه. ففی باب العرش یبحث ان العرش هل هو جزء من احد العوضین او هو غرامتون. در باب عرش که هنوز ما نرسیدیم به باب عرش، در باب عرش باید بحث کرد که عرش در باب خیار عیب، آیا عرش جزئی از احد العوضین است؟ یعنی مثلا یه مقدار از سمن در برابر وصف صحت قرار میگیره، و وقتی وصف صحت به مشتری داده نشد، مقداری از سمن را برمیگرداند. آیا عرش اینطوریه یا اینکه نه اصلا عرش یه نوع غرامت؟ این جور بحثی میشه بحث صغروی. و فی باب ربا یبحث عن ان تفاضل القهری هل یندرج تحت دلیل حرمت ربا ام لا. در باب ربا هم باید اینجوری بحث کرد، اگر که احد العوضین در هنگام معامله بیشتر از دیگری بود، اینجا رباست، اما اگر که احد العوضین حین المعامله تفاضل نداشت اما موجب شد که بعد المعامله یه چیزی اضافه بشود، آیا این هم رباست یا ربا نیست؟ به عبارت دیگه شرط ربا اینه که هنگام معامله مساوی باشند، یا شرط ربا اینه که از ابتدا تا انتها مساوی باشد؟ این جور بحثا میشه بحث عرش و بحث ربا. و بعد ان تم امر الصغرا، بعد از اینکه بحث صغروی کامل شد، حالا یبحث فی المقام، در ما نحن فیه باید اینجوری بحث کنیم، بگیم حالا فرض کنید ما نحن فیه ربا هست، یا بگویید ربا نیست، حالا هر کدامش، حالا یا ربا هست یا ربا نیست، ولی دو تا دلیل داریم. یک دلیل دلالت میکند بر حرمت این عرش، یک دلیلم دلالت میکنه بر جواز اخذ عرش. ادله حرمت ربا اطلاق دارند، ما نحن فیه را هم میگیرند. احل الله البیع و حرم الربا، ما نحن فیه میگیره. از طرفی هم ادله جواز اخذ عرش، اینها هم اینجا این ربا حلاله. به عبارت دیگر آقای ایربانی میخواد بفرماید که بین دلیل عرش با یک وجه مشترک و دو تا وجه افتراق دارند. یک ربایی داریم که عرش نیست، یک عرشی هم داریم که ربا نیست، یه چیزی هم داریم که هم عرش است و هم رباست. چون رباست ادله حرمت ربا میگیره اون را، و چون عرش ادله جواز عرش میگوید جایزه. موارد عموم خصوص من وجه هم بهترین مورد تعارض روایات. این مطلب اولی که آقای ایربانی فرموده، یعنی تا اینجا شد فرض بحث. بعد خود آقای ایربانی اینجوری میفرماید، میفرماید راه حل مسئله یکی از دو چیزه. حالا کلام ایربانی ها، یه راه حل اینه که کسی بگوید دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. ادله حرمت ربا مقدمن بر ادله عرش، چون اینا دفع مفسده میخواد بکنه. خب این یک احتمال، ولی خب این احتمال که جوابش ساده است، جوابش اینه که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، این صرفا یک قاعده یا قانونیه که اهل سنت اینو درست کردند، هیچ دلیل شرعی هم برش نداریم، دلیل عقلی هم بر این دلالت نمی کنه. این صرفا یک اعتباره، یه فرضیه که اگر دلیل داشته باشه خوبه، یعنی دلیل داشته باشیم بر این که دفع مفسد اولاست، ما نحن فیه را هم میگیره، اما اینجور دلیلی نداره. راه حل دومی که مرحوم ایربانی ذکر کرده اینه که حالی شو آورده توی فقه، البته سن خواهم یه حالا سنی ها که با این چیزا مشکل ندارند. نه ما فقط به عنوان یه فرض میگیم، نه به عنوان این که بیشترم اینو تو بحث اجتماع امر و نهی، اونجایی که آیا جانبه اگر کسی قائل به امتناع شد آیا باید جانب نهی رو مقدم بکنه یا جانب امر، اونجا این مسئله رو به عنوان یه احتمال ذکر میکنه. نه اون بحث دیگری، اون اصلا ربطی به این نداره که دفع مفسد اولا من جلب من. اونجا از بحث اینه که دفع ضرر محتمل باشه، بس اون قاعده است. دفع ضرر محتمل باشه. راه حل دومی که آقای ایربانی ذکر میکنه اینه که اگر دو تا دلیل داشتیم و با هم تعارض کردند، اما یک دلیل لفظی بود و دیگری دلیل لبی، دلیل لفظی بر دلیل لبی مقدمه. یه دلیل میگوید که ربا حرام است، این دلیل لفظیه. اما دلیلی که میگوید در خیار عیب انسان مخیر است بین رد و عرش، این دلیل لبیه، چون این اجماعه. دلیل لفظی نداریم، و چون دلیل لفظی حرمت ربا بر دلیل لبی اجماع مقدم است، نتیجه اینه که در مانحنوفی عرش گرفتن حرامه. این تا اینجا فرمایش آقای ایربانی. آیت الله خویی اومده اشکالی کرده به ایربانی. آیت الله خویی فرموده که در باب تعارض روایات یکی از مرجحات موافقت با قرآن و عدم مخالفت با قرآن، و در ما نحنفی باید بگوییم ادله حرمت ربا موافق با قرآنند، و در ما نحنفی گرفتن عرش ربست و حرامه، نه به خاطر این که اون دلیل لفظیست و این دلیل لبی، بلکه به خاطر موافقت با قرآن و عدم مخالفت با قرآن. به عبارت دیگر آیت الله خویی قبول داره که دو تا دلیل داریم و هر دو دلیل اطلاق دارند و متعارضند، اما یکی از این دو تا موافقت با قرآن داره و لذا ترجیح دارد. این تا اینجا فرمایش آقای ایربانی و آیت الله خویی. اما کلام آقای ایربانی خودش فی نفسه یه اشکال خیلی بزرگی داره. اشکال فرمایش آقای ایربانی اینه که آقای ایربانی فرمود یه دلیل لفظی داریم و یک دلیل لبی، و دلیل لفظی که حرمت رباست مقدم است بر دلیل اجماع که دلیل لبیه. اشکال این فرمایش اینه که قبلا گفته بودیم که عرش در عرض رد اگر باشد دلیلش دلیل لبیه، اما اگر عرش در طول رد باشد دلیل لفظی داره نه دلیل لبی. یعنی صحیحه زراره میگوید که کسی که چیزی را گرفت و معیوبه فقط حق رد داره، اگر نتوانست رد کنه، مثلا تصرف کرده بود یا تلف شده بود، اگر نتوانست رد بکنه میتواند عرش بگیره. این دلیل دلیل لفظیه، یعنی این ده عدم تمکن من الرد یجوز العرش به دلیل لفظی. بنابراین در ما نحن فیه دو تا دلیل لفظی داریم. یه دلیل لفظی ادله حرمت ربا، یه دلیلم صحیحه زراره که دلالت میکنه بر جواز عرش. پس این فرمایش یا این فرضی که آقای ایربانی در نظر گرفته اصلی این درست نیست. اشکال دومی که به فرمایش ایربانی هست اینه که خواهل میرسم بس حال فعلا بله، ولی خب آقای ایربانی پس فرمایشش درست نیست که دوتا دلیل لفظی و لبی میشد دوتا لفظی. اشکال دیگری که به فرمایش آقای ایربانی اینه که در باب تعارض باید دوتا دلیل داشته باشیم، بعد یکی از این دو دلیل موافق با قرآن باشد. اما در ما نحن فیه دو تا دلیلی داریم که یکیش خود قرآنه، نه اینکه یکیش موافق با قرآن. در ما نحن فی اینجوری ها، یه دلیلی داریم میگوید عرش جایزه، یه دلیلم خود قرآنه که میگوید ربا حرامه. دیگه نمیشه که بگوییم خود قرآن موافق با قرآنه و ترجیح داره، که ترجیح موقعیه که سه تا دلیل باشه، دو تاشون با هم معارضند و یکیشون موافق است با قرآن که دلیل دیگره، اون موقع میگیم این که موافق قرآنه ترجیح داره. اگر در ما نحن فیه یه دلیلی داشتیم، مثلا یه روایتی که بگوید عرش رباست و حرام است، اگر یه دلیلی اینجوری داشتیم بعد میگفتیم این دلیل موافق با قرآنه، در حالی که اینجور دلیلی وجود نداره. تنها دلیل ما همین آیه‌ای که میفرماید احل الله البیع و حرم الربا. بله بله، خب این آیه همین رو قبول دارن دیگه، یعنی آقای ایربانی یا آقای خویی اینا همشو اینا قبول دارن که خبر واحد میتواند مخصص یا مقید قرآن باشد. ولی خلاصه این اشکال دوم عرض من اینه ها، اینجا دو تا دلیل متعارض نداریم که یکی موافق قرآن باشد و یکی موافق نباشد. نه اونا هیچ دلیل نمیشه. بین قبلنم یه روز عرض کردم گفتم وقتی یه مسئله چند تا دلیل داشت، چند تا آیه، چند تا روایت، اینا چند تا دلیل نیست، اینا همه اخبارهای متعدد از یه دلیله. مثلا الان همین حرمت ربا خودش چند تا آیه قرآن داره، همین یه آیه که نیست. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا آيه فاذنوا بحرب من الله ورسوله. آیات متعدد دلالت میکنه بر حرمت ربا، ولی اینا کلا میشه یه دلیل. همین روایات و آیات همه خبر از یک دلیله. بله بله، همین کارم میکنیم. چرا؟ نه نه، همین کارو میکنیم. چرا؟ بینیم وقت نه وقت تعارض این است. بینیم این ادله میگوید ربا حرامه، این شد قرآن، آیات و روایات. باید یه دلیل در مانه نفی بگوید عرش جایز است مثل صحیحه زراره، یه دلیلم بگوید عرش جایز نیست، بعد بگیم این که میگوید عرش جایزه و اون که جایز نیست کدامش موافق قرآنه. نه این که تو ما نحنفی یه دلیل میگوید عرش جایزه، یه دلیلم میگه ربا حرامه. اگر دو تا دلیل داشتیم، یکی جواز عرش، یکی حرمت عرش، حرمت عرش موافق با قرآن میشود. بله بله، پیش نیمده بکنه ها، این اشاله فهم نه نه، این اشاله فردای مطلبی از مرحوم نراقی تو بحث اصول ها، نه فقه، نه تو اصول، هم فردا اینو از کتاب انیس المجتهدین نراقی اشاله این فردا نقل میکنم. این تا اینجا راجع به فرمایش آقای ایربانی. قبل از اینکه وارد فرمایش آقای خویی بشیم، اگر در جایی شک کردیم که گرفتن عرش حلال یا حرامه، فرض کنید این ادله اجتهادی ما رو به جایی نرسوند، شک کردیم آیا عرش گرفتن حلال است یا اینکه این عرش رباست و حرامه، یه مرتبه کسی میگوید عرش گرفتن مطابق با اصل و قاعده هست. اگر کسی این ادعا رو بکنه که بگه عرش مطابق با قاعده است، در ما نحن فیه باید بگه هرگاه شک داریم که عرش حلال یا حرامه، اصل این است که عرش جایزه. ولی عموماً فقها میگویند خود عرش خلاف قاعده است. قاعده اولیه اینه که وقتی مبادله بین العوضین میشود، هیچ کدام از بایع و مشتری حقی به عهده دیگری ندارند. بخوایم بگیم یکیشون حقی اضافه دارد، این خلاف قاعده است. اگر کسی گفت عرش خلاف قاعده است، اینجور که هم شیخ انصاری قبول داره، هم آقای ایربانی، هم آقای خویی رضوان الله علیهم، هر کسی که میگوید عرش خلاف قاعده است، باید بگه اگر شک کردیم در جواز اخذ عرش و عدمش، اصل عدم جواز اخذ عرش، اصل بر اینه که عرش جایز نیست. پس اگر نوبت به شک برسد، نتیجه می شود حرمت اخذ عرش. و اما مطلبی که آیت الله خویی فرمود، آیت الله خویی اینجوری فرمود، فرمود که هرگاه که دو تا دلیل داشتن و متعارض بودند، ابتداعا باید ببینیم کدام موافق قرآنه و اون را اخذ بکنیم. این اشکال دومی که به آقای ایربانی ذکر کردم، اون اشکال که به فرمایش آیت الله خویی هم وارده، یعنی همون الکلام هو الکلام، همون اشکال هست، ولی با قطع نظر از این اشکال، حالا جدای از این، یه اشکال دیگر، اشکال دیگر اینه که این دو تا دلیلی که ما داریم هر دو اطلاق دارند. یک دلیل میگوید ربا مطلقا حرام است، چه عرش باشد و چه عرش نباشد. دلیل دیگر هم میگوید عرش حلاله، چه ربا باشد چه ربا نباشد. یعنی اطلاق دو تا دلیل با هم تعارض کرده. در باب مطلق و مقید یه بحث اینه که مطلق و مقید چه نوع تقابلی با هم دارند، آیا تقابلشون ملکه و عدم ملکه است یا تقابل دیگه ای دارند. همین تازگی توی پردیسان اونجا من این بحث رو مطرح کردم، گفتم تقابل بین مطلق و مقید هیچ کدام از تقابل‌های معروف و شناخته شده نیست، این اصلا یه چیز جدیدیه. تو منطق و فلسفه میگوین تقابل چهار جوره: تضاد، تناقض، تزایف، عدم و ملکه. تقابل مطلق و مقید تناقض نیست، تضادم نیست، چون تضاد امران وجودی، یعنی اینا امر وجودی نیستند. تقابلشون متضایفینم نیست، عدم و ملکم نیست. نه نیست، با این که تو این کتابو گفتن دو عدم و ملکه ها، بله غالبا همینو میگن. پس یعنی اگه متخالف باشن یعنی اصلا تقابل نیست، به معنای فرمایش شما اینه که یعنی قابل جمعند، در حالی که مطلق و مقید قابل جمع نیستن. نه دیگه، متخالفان مگه این نبود که شیرینی و سیاهی در حال از چه حیث اینه حالا قابل جمعند مطلق و مقید؟ از اون حس که چیزی مطلقه دیگه مقید نیست، از اون حس که مقید دیگه مطلق نیست. بله، اما اینکه چرا عدم و ملکه نیستن، چون عدم و ملکه شرطش شأنیت بود، شأنیت رو باید داشته باشه. به عبارت دیگر باید عدم اون ملک رو به توانت داشته باشه، در حالی که توی مطلق و مقید گاهی چیزی مطلق است با اینکه شأن تقیید را ندارد. مثلا یه چیزی قابل تقیید نیست، مثل تمام مواردی که تو فقه میگویند فلان چیز آبی از تخصیصه یا آبی از تقییده، مثلا لا ربا، یا این که میفرماید مثلا حرم الربا، یأکلون الربا کما یقوم الذی فلان، این لسانشون یه جوریه که قابل تقیید نیست، در این حال مطلقت نه تخصیص نیست، اونم از باب حکومت میگه ربا نیست، نه اینکه ربا هست و حلاله. بله همینه. تقابل واحد و کثیر هم هیچ کدام از این چهار تا تقابل نیست، یه چیز جدیدی. پس این یه نکته که مطلق و مقید تقابلشون از این تقابل‌های متعارف و معهود نیست. بله، یعنی احتمالاً افرادی مثل ارسطو که اومدن این چهار تا تقابل رو گفتن، اینا در مقام حصر نبودند. مطلب دوم هیچی، یه چیز جدیدیه، نمیدونیم چیزی تقابلیه، اسمم نداره. حالا میرسم الان این دومی الان میگه. مطلب اول پس این که اینا این تقابل دارن اما چنو تقابلیه نمیدونم. مطلب دوم این که در بحث اعتبارات ماهیت، یک ماهیت لابشرط مقسمی داریم و یک لابشرط قسمی. این که به صورت کلی که معلومه، یه لابشرط مقسمی داریم تقسیم میشه به سه قسم، به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. درست؟ یه ماهیت لا به شرط مقسمی داریم که به این سه تا تقسیم می شود. حالا یه بس اینه که چه فرقی هست بین لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی، و اونی که تو اصول بهش میگوین مطلق در مقابل مقید. این مطلق یعنی لا به شرط مقسمی یا یعنی لا به شرط قسمی؟ لا به شرط مقسمی رو میگن مطلق یا لا به شرط قسمی رو؟ خب همین، این درست. اطلاق یعنی رفع ذوالقیود، نه اخذ ذوالقیود، بلی رفع ذوالقیود یعنی به نحو قسمی یا به نحو مقسمی. اول باید فرق بین لابشرط مقسمی و قسمی رو بگوییم تا وقت بعد ببینیم فرمایش آیت الله خویی صحیحه یا نه. معمولاًم این فرق بین این دوتا خیلی مشکله، یعنی حتی مثلا تو کتابایی مثل اسفار هم مولا صدر و بسمانی یه فرق فارق و خیلی واضح ذکر نمیشه. امام خمینی هم تو کتاب هدایت، چون نمیخواد به مولا صدر اشکال بکنه، کلام مولا صدر هم که نقل میکنه میگه خلاصه مولا صدرا این ظاهر عبارتش مقصودش نبوده است، اینجوری میگه که به مولا صدرا اشکال نکنه. شاید بشه اینجوری فرق بگذاریم، حالا به عنوان یک احتمال، لا به شرط مقسمی معنیش اینه که خود ماهیت یا خود اسم جنس در نظر گرفته بشود بدون هیچ قید و شرطی، یعنی یه ماهیت رو در نظر بگیریم. آقای مدرس افغانی خدا رحمتش کنه همیشه میفرمود ماهیت لیسیده، یعنی مثلا بفرمایید مسجد، یا بگویید فرش، یا بگویید آدم، اینو میگوییم ماهیت لابشرط مقسمی. اما لابشرط قسمی یعنی این که ماهیت را با یه چیز دیگری مقایسه بکنیم و بعد بگیم اون چیز توی این ماهیت دخالت ندارد. پس اگر خود ماهیت را من حیث و هیهیه در نظر گرفتیم، این میشه لابشرط مقسمی. اما اگر که این ماهیت رو با چیز دیگری ملاحظه کردیم و گفتیم اون چیز دیگه تو این دخالتی نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، اینو میگن ماهیت لابشرط قسمی. بله بله، قسم اون دوتاست، مقسمشونه. حالا فرقشون وقت چی میشه؟ این که عرض کردم یه وقت شما میفرمایید انسان، این میشه ماهیت لابشرط مقسمی. یه وقت میفرمایید که انسان را با قد بسنجیم، بعدم بگیم که میخواد قدش بلند باشه، میخواد قدش کوتاه باشه، میخواد اصلا انسان را با قد که من میسنجم، میگم قد توی انسان دخالتی ندارد، میخواد انسان قد بلند باشه میخواد نباشه. اگر اینجوری که انسان را با یه چیزی مقایسه کردید و گفتید اون چیزه لحاظ نمیشود در این ماهیت، اینو میگیم لابشرط قسمی. پس در لابشرط قسمی ماهیت با چیزی لحاظ شده، با یه چیزی مقایسه شده، اگه او تو ماهیت بود میشود به شرط شی، اگر عدمش تو ماهیت بود میشود به شرط لا، اگر که ماهیت با او که مقایسه میشه بی تفاوته میشه لا به شرط. اما به هر حال ماهیت با چیزی مقایسه شده، برخلاف مقسمی که با هیچی مقایسه نشده. آره دیگه، لابشرط اقسام اون مقسمی هست. میگم که اون مقسم، اون ماهیت، اگر که خود ماهیت رو در نظر گرفتید این مقسمه، وقت این که مقسمه تقسیم میشه به این که این با چیزی که مقایسه شد اون چیزه یا توش هست یا عدمش توش هست یا هیچ کدام. لابشرط ها اونجایی که خود ماهیت هست، خود ماهیت هم با شی بودن هم با شی نبودن با هر دوش میسازه. نه، اینطور که شما میفرمایید این معنیش اینه که خود عدم قید نوعی قید، اینطور که شما میفرمایید. اما این دیگه وقت میره تو بحثه عرفانی، این همون بحث میشه که وقتی کسی میگوید خدا بی نهایت است، خدا را محدود کرده یا نکرده. اگه گفتید خدا بی نهایته، خدا مقید شد به قید بی قیدی. اون بحث صلی الله علی محمد و علی تو. بله بله، آره، قسمی از اون میشه، درست. حالا این ادامهش انشاءالله فردا. آره دی، مقسم باید تو قسم باشه. اون که لحاظ نشده اون که لحاظ نشده هم با لحاظ شده، هم با لحاظ عدم، هم با بی لحاظ، با همین می‌سازه.